بسم الله الرحمن الرحیم. امرته ان الله ان ینام فی مزجعی ففعل فادیان لی به نفسه. فرمان دادم به علی که بخوابه در جای من. فداکارانه جانش رو فدای من کرد. امرته ان الله ان ینام فی مزجعی. دو تا فرمان داره پیغمبر، یکی فرمان از طرف خدا داره، یکی حرف خودشه. یعنی من فرمان دادم، اون تا فرمانم ریشش منشأش از طرف خدا بود. اگر پدر ما بگه نماز بخون، بعد ما نماز نخونیم، یه دونه چوب داریم، یه چوب، چوب کی؟ خدا. اما اگر پدرمون بگه که امروز برو دفتر شرکت رو تمیز کن، مرتب کن، آماده کن، چایی بذار، میوه بخر، شیرینی بخر، وسایل پذیرایی، گوش نکنیم. چند تا چوب داریم؟ دوتا، یکی مخالفت پدر و یکی مخالفت خدا. چون این امر پدره، خدا گفته امر پدر رو اطاعت کن. اهمیت مطلب در اینه که پیغمبر اکرم میفرماید که من امر کردم ولی ان الله امر کردم. یعنی هم امر پیغمبره هم امر خداست. درباره چی امر کردی؟ درباره این که در جای من بخوابه در لیلت المبیت. لیلت المبیت یعنی چی؟ حضرت داشتن فرار میکردن به مدینه، فرار کردن دیگه در واقع از دست دشمنان قریشی. ففعل امرته ان الله ان ینام فی مزجعی ففعل. ففعل یعنی چی؟ انجام داد. فادیان لی به نفسه، انجام داد، منتها فقط کار انجام نداد، خودش را فدا کرد برای من. فدا یعنی چی؟ یعنی اینی که من الان اینجا نشستم، یک کسی تیر به من میزنه، شما وقتی میبینید که تیر به من میاد، میاد جلوی من، وای میسته تیر رو میخری به جانت. فدا یعنی عوض، عوضی که من کشته بشم تو کشته میشی. این مسئله ففعل فادیان لی به نفسه یعنی اطاعت مطلق امیرالمؤمنین از پیغمبر و از خدا. در چه موردی؟ در مورد فدا کردن جانش. ممکنه این روشنفکران بی دین از خدا بی خبر که ادعای دین میکنن و نوعا دین ندارن بگن خب علی که شما هم شیعه ها میگید علم غیب داشته، چون علم غیب داشته میدونسته که میان ولی نمیکشنش، خیالش راحت بوده. جوابش اینه که هیچ وقت ائمه و پیغمبر جز در موارد خاص به علم غیبشون زندگی نکردن. یعنی زندگی که میکردن این سویچ آف میکردن غیب رو، هر وقت میخواستن سویچ آن میکردن، دست خودشون بود. اگر اینجوری بود شما وقتی وارد جلسه شون میشین نباید بگن حالتون چطوره، از کجا آمدی، پسر کی هستی. علم غیب میدونن دیگه، همه رو میدونن. واقعا خیلی جاها بوده که کسانی اومدن نشستن بر این که حجت براشون تموم کنن، برای اون به اصطلاح وارد شوندگان، بدون این که سوال کنن امام صادق علیه السلام جواب داده سوالشو، یا امام باقر جواب داده، برای اینکه هم جوابشون رو بدن هم بهشون بفهمنن که ما علم غیب میدونیم. ففعل فادیان لی به نفسه یعنی امیرالمومنین حتی ابن ملجم که بیدار کرد برای نماز صبحش، مأمور نبود به علم غیبش به اصطلاح عمل کنه، مأمور عادی عمل کنه مثل بقیه که بیدار میکرد. بچه ها پاشین نماز شده، وضو بگیریم بیان نماز. لذا این یکی از بزرگترین فضیلت‌های امیرالمؤمنین علیه السلامه. از طرف امیرالمؤمنین، از طرف پیغمبر چی؟ این که میگن که اونو برد در به اصطلاح یار قارش بود، برای این که اگرم به اونا میگفت این کارو نمی‌کردن، فدا نمی‌کردن خودشون. و علت این که اینو ائمه می‌فرمان، علت این که برد با خودش ابوبکر رو، به خاطر اینکه ابوبکر از خصوصی‌تر نفرات بود، اگر بهش مراجعه میکردم میگفت پیغمبر کجاست، به خاطر اینکه خبر نده با خودش برد که اطلاعاتش جای دیگه نره. حتی در بعضی از اخبار و روایات داره که اونجا که اومدن تا پشت غار شروع کرد مثلا به امان که میترسم سرصدا کردن که اونا خبر بشن که اینجاست. پیغمبر به شدت نه کرد که لا تخف ولا تحزن ان الله معنا، خجالت بکش، خدا با ماست. این خیلی نکته مهمیه. از جانب پیغمبر مورد اطمینان 100% که به جای پیغمبر میخوابه و کار انجام میده. چون موقعیت طوری بود که باید اینا میومدن فکر میکردن که پیغمبر خوابیده که منصرف بشن از این که تو راه ما. چون یه راه بیشتر نبود، راه مشخص بود. وقتی فهمیدن که پیغمبر فرار کرده احتمال میدادن میومدن دنبالش پیدا میکردن. اما چون نمیدونستن که کجا رفته آمدن تا در غار هم آمدن. این فضیلت و عصمت امیرالمومنین علیه السلام رو میرسونه. غیر از فضیلت و عصمت، فداکاری و گذشتشو در راه بقاء دین، برای دین حاضرن جونشون رو بدن. تو حاضری یه مهمونی تو به جای جلسه بدی؟ تو حاضری به جای جلسه، مثلا میگم دو دوستانت میخوان یه برتی پارتی دارن بدی؟ اینا درسایست که ما اینها رو یاد بگیریم. معاشر الناس فضلو فقط فضله الله، او را برتر بدانید. فضلو یعنی چی؟ یعنی او را برتری بدهید. ولی در مورد ما که برتری نمیدیم به پیغمبر، به امیرالمومنین، که برتر میدانیم. کی برتری داده؟ خدا برتری داده و پیغمبر اکرم. فضله یعنی برتر شد، فضله یعنی برتر کرد، اقدام کرد که برتر بشه. معاشر الناس فضلو، علی را برتر بدانید. فقط فضله الله، حتما حتما خدا او رو برتری داده. خب این چه دستوریه؟ بگو ببینم چه دستوریه که خدا میگه برتر بدونید چون خدا برتری داده. بفرمایید این چیه؟ چه توجیهی داره؟ خدا داده که داده، خدا خیلی یار برتر داده، خیلی چیزا رو برتر داده. اگر یک به اصطلاح مثلا میگم قله توچال از قله پلنگچال بهتر بود، ما نباید بگیم بهتره؟ یه چیزی اگر تکوینن زیباتر از یه چیزی دیگه بود، ما زیباتر نمیدونیم چون میگیم تکوینه دیگه، خدا بهش داده. یعنی شما موقعی که میخواین ازدواج کنین دنبال دختر خوشگلتر نمیگردین؟ خوشگلی رو خودش داده یا خدا داده؟ تکوینیه دیگه. آیا وقتی خدا یه چیزی را زیبا آفرید و برتری داد، چون خدا برتر دونسته ما برتر نباید بدیم؟ چون یکی از اشکالات روزه ها میگن که خب اون علم و تقوا و زیبایی و اون گذشتی که خدا قسمتی که به امیرالمومنین داده به ما هم میداد، ما هم چنین چنون. این یعنی واقعا این نقصه یا کماله؟ خدا برتری داده دیگه. شما برای استراحت کجا تشریف میبرین؟ میرین شمال، شمال خودتون درست کردین. خدا دریا آفریده، صحرا آفریده، جنگل آفریده، زیبایی داده، میرین اونجا. فضلوه فقط فضله الله. میخوام بگم که این اشکالی که میکنم فضلوه فقط فضله الله، اگه خدا اینا رو به ما میداد ما خیلی خوبه، شما میل نداده. به امیرالمومنین داده، اون پدرش، اون مادرش، اون معلمش، اون بستر تربیتیش، اون زنش، اون شوهرش، اون خودش، اون جدش، اون پدرش. فضلوه فقط فضله الله. وقبلوه فقط نسبه الله. فرق ما بین شیعه و تمام مکاتب اهل تسنن اینه که ما معتقدیم که جانشین پیغمبر و حاکم و زمامدار جامع الاطراف و جامع بین دین و تکوین و سیاست و اعتقادات و فقه رو خدا باید نصب کنه. اونا معتقدن خودمون باید به دست بیاریم. اگر گفتن که خدا در قرآن گفته شورا، بگید دروغه. کجا گفته که خلیفه پیغمبر با شورا تعیین کنید؟ گفتید و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، در یه کارهایی باشون مشورت کن. اما در ولایت گفته اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر میکنم. کجا گفته درباره اولی الامر مشورت کن تعیین الله؟ یک دونم روایت نداریم. قشنگ وقتی گفتم بگین دروغه. وقبلوه فقط نسبه الله، چون خدا نسب کرده قبول کنید. اگه خدا رو قبول دارید، اگه اسلام رو قبول دارید. به کیا داره میگه؟ به کسانی که از حج برگشتن، خدا رو قبول دارن، اسلام رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، احکام رو قبول دارن، پیغمبر رو به حسب ظاهر همشون قبول دارن، ولی خودشون میگن که اینجا منافقان هم زیادن، متقین هم خیلی کمن. پس وقبلو فقط نسبه الله یعنی این رو خدا نسب کرده، من نگفتم. اگه بخوای یه آیهی بگی که نسب خدا از جانب خداست، چی میخونی؟ چه افسی؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم قال اینی جائل کل الناس اماما، اینی جائل کل الناس اماما وقبلو فقط نسبه الله، او را بپذیرید برای اینکه خدا نسب کرده. نسب و جعل با خداست. اینی جائل کل الناس اماما و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کارون به آیاتنا یوقنون. در خود متن قرآن حتی بدون استفاده از روایات آمده است که جعل امام با خداست. چرا جعلش با خداست؟ اولا خود خدا گفته، ثانیاً خدا گفته که امام ها چون پیشوایان شما هستن باید معصوم باشن. اسمت رو غیر از خدا کسی دیگه نمیتونه بفهمه. میتونه بفهمه؟ از خفای کسی اما چیز نداره. تو عبادات و به اصطلاح تکالیف عبادی که ما داریم، یکی از چیزهایی که فاکتور کامل بندگی روزه است. چرا؟ برای اینکه روزه، اگه کسی میخواد روزه باشه فقط خدا میفهمه که روزه است. یعنی روزه تظاهر نداره. تظاهر میشه داشته باشه؟ برای اینکه کسی تظاهر کنه دروغ گفته، نمیتونه روزه باشه، ریا کنه. نماز میتونه ریا کنه، نماز بخونه واقعا بگه که آها غیر المغضوب. اما روزه رو اگر کسی بخواد تظاهر کنه، وقتی پنهان خودش یه دونه آب نبات میخوره، آب میخوره. لذا روزه از اون عبادت هاییست که دلیل بر تقوای واقعیه. لذا خدا در حدیث قدسی گفته از سومولی و انا اجزی به یا انا اجزا به. پس وقبلو فقط نسبه الله، فقط نسبه الله. چرا لغت نسب را به کار برده؟ مثلا میگفتش که فقط عینه الله، برای اینکه پرچم مثلا یه جایی که پرچم داره پرچم رو نسب میکنن که همه ببینن. یکی از اسمهای ائمه علمه، شخصیت های بزرگ یکی از اسمهاشون علمه. جمع علم میشه چی؟ اعلام، اعلام الهدا. توی زیارت جامعه کبیره داره که ائمه اعلام الهدا هستن. خیلی نکته مهمی است. علم نسب یعنی چی؟ یعنی برپا کرده. هیچ وقت نمیگم فلانی قالیاشو نسب کرده، مگر قالیها رو توی مثلا نمایشگاه به دار قالی یا به دیوار بکوبم میگن نسب کرده، میگن قالیها رو پنگ کرده. نسب یعنی چی؟ یعنی برپا کرده. واژه نسب و لغت نسب از یک باری برخورداره. بارش اینه که برپاست که مردم ببینن. لذا یکی از اسمهای امام در روایات هست کعبه، الامام کل کعبه یعطا ولا یعطی، مردم باید بیان دورش، مشخصه. و چون خدا نسب کرده یه جوری نسب میکنه که همه ببیننش و دورشو بگیرن و دورش بچرخن. معاشر الناس انه امام من الله، اینم تایید عرایزه. بلا فاصله که میفرماید که فقط نسبه الله، میفرماید معاشر الناس انه امام من الله، پیشواست. من به امام جانشین خودم تعیین نکردم. رئیس جمهورها، وزرا، وکلا، نخست وزیرها، شخصیت‌های سیاسی این اختیارات از طرف مردم که انتخاب میشن دارن که چیکار کنن، برای خودشون معاونینی تعیین کنن، اونا تعیین میکنن. ولی معاونی که خدا تعیین میکنه کیه؟ امام من الله، امام است من الله، از جانب خدا که تاکید همونه. خب چقدر حاج آقای حسینی در اسلام دموکراسی وجود داره؟ درباره چی؟ دموکراسی انجام بدیم درباره انتخاب خدا و معبود بفرمایید. میشه؟ در جای در دنیا دموکراسی ترین کشورها خدای خودشون و مردم خودشون انتخاب میکنن؟ اصل دین رو خودشون انتخاب میکنن. البته انتخابشون یا بده یا خوبه، یا جهنم یا بهشته. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ولی این همه دنیا تو دموکراسی، اینو همیشه مثال بزنید. کسی گفته در دنیا مردم آزاد هستند در انتخاب خدا، یا میگن نه خدا فطریه، مردمم آزاد نیستن. بله آزادن به این معنا که میتونن خدا رو قبول نکنن، ولی جهنم میرن. پس ضمن این که آزادی دارن میتونن انتخاب بکنن، خدا چون در وجودشون به ودیعت گذاشته شده، این دموکراسی باعث نمیشه که خدا رو خودشون بتونن انتخاب کنن. انه امام من الله. خب پس چیکار کنن؟ اونی که خدا در وجودشون قرار داده بپذیرن، رشدش بدن. خدا در وجود تو قرار داده که تو دنبال دانش بری، اگه دنبال دانش نرفتی آزادی، نرو بشین دخومه اما بدبخت میشی. دنبال پاکی بری، اگه دنبال پاکی نرفتی بدبخت میشی، بشین دخومه. دنبال کمال بری، اگه دنبال کمال بگی که نه من به همین اندازه قناعت میکنم، میرم پایین، خب میمونی پایین، دیگران طرف بری. آزادی که یه جای شاگرد بشی یا یه جایی بری کار بکنی که پرش داشته باشی. اگه یه جای شاگرد شدی که همیشه فیتوفیکس کار من بودی یا شاگرد بودی، آزادی. ولی اونی که میخواد ترقی کنه پیش میره، درسته؟ در تمام فاکتورها یک مربوط به انسانه، انسان آزاده. ولی میگم که شما آزادی کنکور بدی یا کنکور ندی. ولی کنکور ندی میشه سرباز صفر، اما اگر کنکور بدی دانشگاه بری میشه سرباز لیسانس. خب اگر خدا اینجوری گفت، گفتش که آزاد اینها، ولی اگر کنکور ندی میشه سرباز صفر، این عیب داره؟ خدا اینجوری گفته. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له. این چه آزادیه؟ کی گفته آزادی؟ آزادی به معنی که تکوینن آزادی داری، میتونی راه خوب انتخاب نکنی. ولی وقتی راه خوب، بله آزادی الان بری کوه یا ماشین سوارشی بری حضرت عبدالعظیم علیه السلام، بری کوه و حضرت عبدالعظیم نمیرسی. آزادی که بری الان شب آخر شب ساعت 10 بری خونتون استراحت کنی با آرامش، یا بری تو پشتمون مردم بخوابی، آزادی. اونجا بهشت، اونجا جهنم. لذا پیغمبر فرمود ولن یتوب الله علی. یکی از اشکالات که میکنن چرا خشونت؟ همه دنیا خشونت. اگر این دارو رو بخوری خوب میشه، اگه نخوری میمیری. اینقدر خشونت رو نمیخوام بخورم، میمیرم، باید بمیرم، خشونت دیگه. میخوام جوابشو پیدا کنم. اگر 5 میلیون بدی این عملو بکنی زنده میمونی، اگر این عمل جراحی رو نکنی میمیری. چقدر خشونت، چقدر خشونت. نمیخوام عمل کنم، نمیخوام 5 میلیون بدم، باید بمیرم. چه خشونتیه، چه اجباریه. پیغمبر اکرم میفرماد ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له. حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. یکی از تئوری های اهل تسنن اینه که بله خداوند، این حیدرعلی قلمداران که کتابی داره تو کتابش نوشته حکومت، خداوند متعال ائمه رو معرفی کرده که کاندیدا کرده که مردم بتونن اونا رو انتخاب کنن به عنوان امام. بله اینا افضلن، ولی مردم آزاد اونا رو انتخاب نکنن، پایین تر انتخاب کنن. این چه کاندیداییه؟ خداوند متعال معصومین رو کاندیدا کرده برای اینکه مردم که در انتخاب آزادن اونا رو آزاد کنن. این تئوریشه. اینه واقعا که بعضی از روشنفکرای ما هم اینها رو میگن. یعنی خداوند متعالی که همیشه برای ما بهترین میخواد، بهترین آدم ها رو فقط معرفی کرد و گفته اگه خواستین اینام هستن، اگه نخواستین اینام. یعنی انتخاب غیر برتر بکنید، انتخاب غیر برتر داشته باشید. نه، من به شما عقل دادم، آزادید، میتونید انتخاب غیر برتر بکنید، ولی جهنمی میشید. اگر برتر رو انتخاب کردید به آزادی خودتون، به بهش میرید. لذا سخت صحبت کرده اینجا و با خشونت صحبت کرده و تهدید کرده. در تمام دنیا تهدیده به کسی که میخواد هواپیما برونه، میگه اگر با این قوانین شدی چیچی هواپیما، خلبان هواپیما، سالم به مقصد میرسی. اگه اینا رعایت نکردید هم خودتون میکشی هم مردم میکشی. خشونته. این هم میرن تعلیم، چقدر خلبان ها میرن دوره میبینن برای اینکه بهتر بتونن دروازشون سیفتی باشه، درسته؟ پس نباید بگن چقدر خشونت دارین شما، مگه من آزاد نیستم، من دارم خواهد اینجوری برم، من دارم خواهد بنزین نزنم، من دارم. بابا همه چی قانون داره. اینا رو گفتم برای اینکه در دنیای امروز که فقط خشونت رو به اسلام نسبت میدن و اسلام نرمترین و خیرخواهترینه بدون. و ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر الله، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباده و در دو.
چرا؟ به خاطر یه گناه کوچیک آدم باید عذاب مؤبد بشه؟
قانون دنیاست. یه کسی متولد میشه از مادر، بعد پدرش چشم بچهش رو در میاره، برای همیشه کور میشه دیگه. نیم دقیقه چشمش رو در برده، یه دقیقه، ولی قانون دنیا نه، برای همیشه چشمش از دست داد. این قانون دنیاست. دنیا قانونی باشه خوبه یا غیر قانونی؟ نه، قانونی باشه برای دیگران، برای من قانونی نباشه. یعنی چی برای من قانونی نباشه؟ یعنی من اگر سنگ زدم به شیشه بشکنه بر علیه مثلا دشمنم، ولی کسی دیگه یه سنگ زد محکم بر شیشه خونه من، شیشه خونه من نشکنه. اگر سنگ زدیم به شیشه خونه یزید بشکنه، خدا لعنتش کنه، اما اگر زدیم به خونه امام حسین نشکنه. میشه این؟ قانون خدا عمومیه، لذا خداوند متعال قانون گذاشته. شمشیر بذارن سر ببرن، چه امام حسین باشه چه یزید باشه، سرش بریده میشه. قانونه. پس قانونه، هر کی باشه اگر با انتخاب بد خودش راه جهنم رو انتخاب کرد میسوزه. لذا ابد الاباد و دهر الدهور. چرا؟ بر این که کسی که این کارو میکنه عرض رو نمیپذیره، در واقع چشم خودشو در میاره. چشمشو که در آورد همیشه میشه کور، همیشه میشه بدون دست. آقا یک دقیقه این منکر امیرالمومنین شده قبول نکرده، چطور تا آخر باید بسوزه؟ این نیم دقیقه چشم بچه‌شو در آورده یا دشمنشو در آورده، برای همیشه مرد. فحذر و انتو خالفو فتسلو نارن و قودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین. اینم بگم کافی باشه. فحذر و انتو خالفو، مواظب باشید مخالفت با اون نکنید. میتونید مخالفت کنید، مخالفت کردم، آزادید در مخالفت، ولی احتراز کنید، مخالفت نکنید. مخالفت کنید راحت بدی میرید. فحذر و انتو خالفو فتسلو نارن، میفتید تو آتشی که وقودها، آتش زنه او، هیزم های او، وقود یعنی اونی که میسوزونه، آتش میزنه، وقودها یعنی اون آتش، آتش زنه هاش، الناس و الحجاره دو گروه، هیزم های اون جهنم دو تا هستن، یکی سنگ های سختن، میدونی سنگ وقتی داغ بشه خیلی میسوزونه، و یکی انسان ها هستن، و الناس و الحجاره، همین انسان ها. چرا انسان ها میشن هیزم جهنم؟ به خاطر اینکه تو آتش نشستن، خودشون شدن آتش، آتش بپا کردن. این آتش بپا کردن اصطلاح خیلی خوبیه. با مخالفتشون، با توطئه‌شون آتش بپا کردن. فحذروا ان تخالفوا وقت فتسلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، برای کافران شده. شما از این جمله چی میفهمید؟ نمیفهمین کسانی که مخالفت با امیرالمومنین کنن کافرن؟ بله کافرن. پس چرا ما اینایی که مخالفت با امیرالمومنین شدن میگیم مسلمان سنی هستن؟ اینایی که الان بیرنگن مسلمونن، اونایی که واقعا مخالفت میکنن واقعا کافرن. لذا ناسبی ها رو ما نجس میدونیم. کسانی که برپا کردن عداوت و دشمنی نسبت به امیرالمومنین و ائمه طاهرین رو. پس جزای مخالفت با امیرالمومنین و فرمان امیرالمومنین چیه؟ جزاش این است که اینها خودشون میشن هیزم جهنم همراه با سنگ. یه نکته دیگه هم داره، و قودها الناس و الحجاره. جهان جهان سنخیت دیگه، هم سنخ هم دیگه رو جذب میکنن، اونا سنگن، کنار سنگ قرار میگیرن. چون وقتی حرف حق خدا اومد و نپذیرفتن و درشون تأثیر نکرد، انگار سنگن. کونو حجارتن او حدیدن او خلقم مما یک بر. پس حالا که نمیپذیرید ایمان را، باشید حجاره یا حدید، یعنی سخت مغزهایی باشید که تو مغز شما نمونه. عرض کنم که به مناسبت مباحث امام صادق علیه السلام حالا اینجا رسید، خیلی بحث جالبیه. یه دونه روایت براتون میخونم، این روایت جالبه. عرض کنم خدمت شما که این جلد اول مسند امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام رو برخوردهاشونو با زید ابن علی شهید، برخورداشونو با محمد ابن عبدالله نفس زکیه
برخوردهاشون رو با منصور دوانیقی که خلیفه و حاکم اون روز بوده و ایشون رو سم داده و برخوردهاشون رو با حنیفه میگه. یه دونه روایت رو میگم بسیار بسیار به درد میخور، صفحه 377 حدیث شماره 1 جلد 1 مسند امام صادق علیه السلام، از کراجکی نقل میکنه، کتاب کراجکی کنز الفوائد جلد 2 صفحه 36 از کراجکی نقل میکنه که ذکرو، یعنی تاریخیه، تاریخ نویسا گفتن ان ابا حنیفه اکل طعاما مع امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه غذا خوردن، یا منزله به احتمال قوی منزل امام صادق علیه السلام بوده، ابو حنیفه اومد با هم شام خوردن نهار خوردن. فلما رفع الصادق يده من اكله، موقعی که غذای حضرت تموم شد قال، حضرت صادق فرمودن الحمد لله رب العالمین. خب روایت داره که غذاتون تموم شد حمد خدا، این عادت هر وقت غذا خوردید دیگه در حمد لله رب العالمین. امام صادق یه جمله اضافه کردن، فرمودن اللهم هازا منک و من رسولک. بعد از این که حضرت فرمودن الحمدلله رب العالمین، حضرت فرمودن اللهم هازا منک و من رسولک، یعنی چی؟ این نعمت سفره، این خوردنی ها که ما خوردیم از توست و از رسول توست. فقال ابو حنیفه یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکن، با خودو شریک قرار دادی، باید بگه هازا منک، دیدی پشت ماشین هم می نویسن فقط خدا، اجعلت مع الله شریکن، با خدا شریک قرار دادی. اول گفتی الحمدلله رب العالمین، تمام حمدا مخصوص الله است که رب العالمینه، بعد گفتی این نعمت از توست و از رسول توست، فقط از توست. فقال ویلک، وای بر تو، فان الله تعالی یقول فی کتابه و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا در قرآن گفته اینا به نقمت نرسیدن، به بدی نرسیدن، مگر به خاطر اینکه خداوند، یعنی کفران نعمت کردن از اونی که خدا و رسول خدا اونا رو بی‌نیاز کرده بود، هم خدا بی‌نیاز کرده اینها رو هم رسول خدا. در کجاست این؟ 74 توبه. و یقول فی موضع آخر، یه جای دیگه هم خدا میگه که لو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگه اینها خوشنود بشن به اونی که خدا و رسول به اونا داده، رسول و خدا رو با هم در عرض هم میاره. 59 توبه. و قالوا حسبنا الله، دوباره سیؤتینا الله من فضله و رسوله، میگن کفایت میکنه برای ما خدا، به زودی خدا از فضلش و رسول خدا از فضلش به ما خواهند داد. در این دوتا آیه سه بار گفته که فضل از طرف خدا و رسول خداست. فقال ابو حنیفه والله لکعنی ما قرأتهما قط کتاب الله من کتاب الله ولا سمعتهما الا فی هذا الوقت، به خدا قسم تا حالا گویا این دوتا آیه رو نخونده بودم و نشنیده بودم. امام صادق علیه السلام بهشون چی فرمود؟ فرمود فقال ابو عبدالله بل قد قرأتهما و سمعتهما، هم خوندی هم شنیدی، ولکن الله تعالی انزل فیک و فی اشباهک، اما خداوند متعال درباره تو و رفقای تو که مثل تو هستن یه آیه رو نازل کرد. آیه چیه؟ یا ابن رسول الله ام علا قلوب اقفالها، آیه هست در قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، آیه قرآن نمی فهمن یا بر قلبشون قفل زدن که نمی فهمن. و قال، و دوباره خدا گفته کلا، این چنین نیست که اینا خیال میکنه، این تو و دوستانه، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چرک کاراشون اومده رو قلبشون رو گرفته، کارای بدی کردن، کارای بدشون چرک رو قلبشون گرفته، نمیفهم. و صلی الله علیه و آله.